أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولی من الزل و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین لا سیما الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال الامام موسی بن جعفر علیه الصلاة و السلام المؤمن مثل کفتی المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه. صدق مولانا موسی بن جعفر علیه السلام. صلوات بر شام شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می باشد که چقدر اختلافات حاصل شد تا امامت موسی بن جعفر شروع شد و آغاز شد، چون شیعیان بعد از امام حسین علیه السلام دو دسته شدند: جماعتی معتقد به امامت حضرت باقر، جماعتی کیسانی مذهب شدند معتقد به امامت محمد حنفیه برادر امام حسین شدند. و بعدش هم باز این افتراق حاصل شد و جماعتی معتقد به امامت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و جماعتی معتقد به امامت زید ابن علی ابن الحسین شدند، زیدی مذهب ها. به هر حال وقتی شیعه رسید به امام جعفر صادق علیه السلام بعد از شهادت حضرت صادق علیه السلام، چند دسته شدن شیعیان. یک دسته اسماعیلیه معتقد بودند که امام بعد از امام صادق اسماعیل فرزند امام صادق است که در زمان حیات امام صادق از دنیا رفته بود، اما اونا معتقد نبودند که مرده. اونا می گفتن زنده است و در کوه رضوا بین مکه و مدینه خدا را عبادت می کند و اسماعیل مهدی موعود است، روزی ظهور خواهد کرد. یه دست. یک دسته دیگر معتقد بودن اون پسر امام صادق به نام عبدالله افتح، او امام است که به اینها فتحیون گفته می شود. یه دسته دیگه میگفتن نه، اصلا خود امام صادق امام آخرین است، مهدی موعود اوست، روزی ظهور خواهد کرد و به اینها ناووسیه گفته می شود. یک عده معتقد به امامت حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر. توی یه همچین دوره‌ای امامت حضرت کاظم شروع شد، امام کاظمی که 20 سالش بود به امامت رسید و وجود مقدس و نازنینش 35 سال دوران امامتش می باشد، که در این دوره 35 ساله با خلفای ظالم و جائر و قاسبی همانند منصور دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی و در آخر با هارون عباسی هم دوره بود امام موسی بن جعفر علیه السلام. و به هر حال وجود مقدسش در دوره ایشان علوم فراوانی توسط ایشان منتشر شد در عالم تشیع، که حتی در این دعای توسل خواجه نصیر طوسی میبینیم که وقتی صفات بارز ائمه ذکر میشود به صفت امام کاظم که میرسد، علم امام کاظم را به عنوان بارزترین صفتش ذکر میکند. صفت بارز امیر المؤمنین بیباکی، صفت بارز امام حسن حلم امام حسن، صفت بارز امام حسین شجاعت امام حسن، و صفت بارز موسی بن جعفر علومی است که توسط ایشان منتشر شد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه، بیباکی حیدر، و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقوة النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الهیه، که برای حضرت صاحب الزمان ذکر میکنه. آمین. به هر حال وجود مقدس امام کاظم، شما نگاه بکنید، تا امام کاظم همه معصومین از پیغمبر و ائمه مادرانشان حره بودند، یعنی کنیز نبودند. از امام کاظم تا خود حجت ابن الحسن مادرهایشان همه کنیز ام ولد. اون موقع بازار برده فروشی رایج بود و حالا درست حره نیست کنیزه، اما شما ملاحظه بکنید خدا میداند چه کسی لیاقت دارد، ارزش دارد. همسر امام جواد ام الفضل حره میشود، اما این زن حره‌ای که پدرش مأمون است و به قول امروزی ها شاه است، عمویش معتصم شاه است، پدر بزرگش هارون شاه است، اما آنچنان لیاقتی نداره که این رحمش مرکز پرورش حجت خدا بشه. وقت امام بعد از حضرت جواد، امام هادی، مادرش کنیز سمانه مقربیه، پیغمبر یه زنش عایشه ملعونه می باشد، لیاقت نداره. خدا این رو هم عقیم قرار داده که وای اگر عایشه پیغمبر بچه می برد چه قوقایی به پا می کردند. لیاقت نیست. لا اله الا الله. حالا به هر حال یک کنیزی از اسپانیا آوردند، حمیده اندلوسیه که اسم قدیم اسپانیا اندلوس می باشد، خدمت امام باقر. امام باقر او را، این کنیز را خریداری کرد. فرمودن مس موکه، اسم چیه؟ قالت حمیده، اسمم حمیده است. حضرت فرمودند ابکرون انت ام سیب، آیا باکره‌ای یا سیبه هستی، یعنی غیر باکره؟ قالت بکر، گفت من باکرم. امام باقر علیه السلام فرمودند که کنیزان در دست صاحبانشان سالم نمیمانند، تو چطور باکره‌ای؟ گفت همین طور است، هر زمان مالک و صاحب من مقابل من می نشست و اراده داشت کاری را که شوهران با همسرانشان انجام می دهند مقابل من قرار می گرفت. یه مرد محاسن سفیدی ظاهری می شد، یه سیلی می زد تو گوش اربابم، اربابم می ترسید می رفت. چند بار اومد سراغ من، اون پیر مرد محاسن سبیل زاوی شد، زد تو گوشش رفت، دیگه سراغم نیمد. رو این جهت امام باقر علیه السلام فرمودن حمیده که حالا این کنیز رو داد به فرزندش امام صادق و از این کنیز متولد شد امام کاظم، که فرمودن حمیده مصفاتون من الادناس، او پاکیزه بود از آلودگی ها. ادناس جمع دنس، دنس به معنای آلودگی. مازالت الامل کسبیکت الذهب، مثل شمش طلا بود. مازالت الاملاک و تحرس ها، پیوسته ملائک از او حفاظت به حراست می گردند. چرا؟ کرامتن لی و الحجت من بعدی، به خاطر کرامت خدا بر من و حجت بعد از من. به هر حال از این بانوی مکرمه حمیده اندلسیه امام موسی بن جعفر علیه السلام متولد شد. و موسی بن جعفر 20 سالش بود که به امامت رسید، اون 35 سال دوران امامت اون علوم فراوان از ناحیه حضرتش صادر می شد، که حتی اون قضیه مهدی عباسی که مقابل حضرت قرار گرفت و دلیل حرمت خمر را از قرآن از حضرت درخواست کرد، حضرت دو آیه از قرآن به هم زمیمه کردند، یک آیه 219 از سوره بقره، یسألونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما، و دیگری آیه 33 از سوره اعراف، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم. پس در اون آیه میگوید، آیه سوره بقره، که شراب و خمر اسم است، و در آیه 33 سوره اعراف میگوید اسم حرام است. شکل اول منطق، حد متکرر حذف می شود و نتیجه ای که حاصل می شود الخمر حرام، که مهدی عباسی خیلی هم لذت بود از این استدلال موسی بن جعفر. و موسی بن جعفر علیه السلام که خب حجت خدا و عالم به غیب است، عالم به غیبی که زمانی که علی ابن یقتین وزیر هارون شد با اجازه موسی ابن جعفر، گفت شما اجازه میدی من وزیر این بشم، پیشنهاد وزارت داده، شما اجازه نمیدی من وزیر نمیشم. حضرت فهمنا خب کار کردن برای هارون و این سلطان جائر گناه است، اما هر گناهی رو میشه با کفاره برطرف کرد. من اجازه میدم تو دستگاه هارونی کار بکنی، کفارش هم نیست که به برادران دینی تو دوائر دولتی کمک بکنی. یا علی ابن یقتین، کفارت و عمل سلطان الاحسان الان اخبار، گناه دیگه. حالا این گناهی که عرض به حضور شما ماه رمضان روزخاری میکند، حالا این گناه چجوره گردنش برطرف بشه؟ کفاره، کفاره این روزخاریش یه روز غذا، 60 روز هم به عنوان کفاره، یا 60 مسکین را تعام بدهد. حالا اینجا موسی بن جعفر میگه این کار کردن برای هارون گناهه، منتهای مراتب کفارش این است که کار شیعیان ما به دوار دولتی افتاد، کمکشون کنی، کفارت و عمل سلطان الاحسان، نیکی کنی الان اخوان. و به هر حال موسی بن جعفر علیه السلام وقتی این اجازه رو بهش داد، خب اونا وزیر و هدایایی از ناحیه هارون به اون میرسید، از جمله پالتوی خز سیاه که هارون هدیه فرستاد برای علی ابن یقتین، و کلی هم پول فرستاد، و علی ابن یقتین پولا رو وجوهات خدمت موسی بن جعفر، پالتو خز رو هم فرستاد برای موسی بن جعفر. موسی بن جعفر برگردون، یه نامم روش گذاشت، علی ابن یقتین پالتو خز رو خوب نگهداری بکن که روزی شدیدن بهش نیاز پیدا خواهی کرد. یه روزی که از این غلام ها به هر حال خاص از علی ابن یقتین انتقامی بگیره، از اون ناراحت شده بود، اومد سراغ هارون، گفت جناب خلیفه این شیعه موسی بن جعفره. پالتوی خزی که شما بهش هدیه دادی فرستاد برای موسی بن جعفر. خب این علنی بود، اما قربون موسی بن جعفر علم غیب امام پنهانی برش فرستاد با نامه حفظش کن. علی ابن یقطین هم عطر زد و درون یک پارچه ترمهی و درون صندوقی و خلاصه هارون طلب کرد علی ابن یقطین رو، گفتش که اون پالتوی خزی که به هدیه دادم چیکار کردی؟ اون نگه داشتم، معطرش کردم، در یه صندوق حفظش کردم. گفت همینجا بشین. یک مأمور و فرستاد برو خونه علی ابن یقطین، اونجایی که میگه این پالتوی خز هست بردار و بیار. اونم آدرس رو پرسید کدوم اتاق کدوم صندوق، رفت و برداشت آورد. هارون وقتی نگاه کرد به این پالتوی خز که تو خونه علی ابن یقطینه، خشمش فروکش کرد و گفت علی ابن یقطین بدگوی دیگران در مورد تو رو قبول نمی کنم. خب خطر از بیخ گوش این علی ابن یقطین گذشت. موسی بن جعفر این آینده رو می دید، گفت این پالتوی خز رو حفظ کن نگهش دار، یه روزی به دردت می خوره. در مورد دیگر اومدن گفتن آی هارون این شیعه است، موقع نماز که میشه همه غلاما رو بیرون میکنه، در خونه رو هم میبنده. گفت اختلاف بین شیعه و سنی در فروع دین تو چیه؟ گفتن از همه شدیدتر تو نماز اختلاف دارن، تو وضو هم هست اختلاف، در وضو خیلی بارزه. گفت یه جا رو مشخص بکنید من برم وضو گرفتن علی ابن یقطین رو ببینم. جا رو مشخص کردن، اومد به حال درست میگن، نزدیک نماز که شد از به حضورشون غلام ها رو بیرون کرد و در خونه رو بست و رفت برای وضو ساختن. موسی بن جعفر نامه فرستاده بود براش، علی ابن یقطین از این به بعد خواستی وضو بگیری صورت تو سه بار بشو، وقتی خواستی دستا رو بشوری آب رو بری سر انگشتانت به آرنجت ختم کن. برای مسح سر همه سر را، قسمت مقابل پیشانی، طرف راست، طرف چپ، پشت سر، حتی ظاهر گوش ها رو هم مسح کن. به پاها که رسیدی پاهایت را تا نیمه ساق بشوی. علی ابن یقطین هم خب طبق سنیا وضو گرفته، هارون از اون درز داشت نگاه میکرد و یک بار دیگه نتونست خودشو کنترل کنه، از هم پشت فریاد زد آی علی ابن یقطین در مورد تو بدگویی کرده بودند، گفته بودند تو شیعه موسی بن جعفری، حالا باورم شد که تو این گونه نیستی. خطر بیخ گوشش رد شد، نامه موسی بن جعفر رسید، علی ابن یقطین از این به بعد خواستی وضو بگیری سه بار صورت تو نشوی، بار اول شستن صورت واجب، بار دوم مستحب، بار سوم حرام. دستاتو خاصی بشویی از بالای آرنج آب بریز تا اطراف الاصابه. مسح سر فقط اون قسمت از سر که مقابل پیشانیه با تری آب وضو مسح کن. به پاهایت که رسیدی نشوی، پاهایت را از سر انگشت و انگشتان پا تا بلندی روی پا واجب است مسح کنی و تا مفصل مستحب است. به طریقش امام میدونه علم غیب حجت خدا موسی بن جعفر علیه السلام و سلام میباشد. حالا این موسی بن جعفر با این علم، با این دانش، با این عرض به حضور شما، قدرتی که خدا به او عنایت کرده، در غایت تواضع و فروتنی. حالا یه دو اومدن گفتن آقا دوره عباسیان شده، شما مرید و شیعه زیاد داری، آقا چرا دست به قبضه شمشیر نمیبری که اگه شما قیام کنه هزاران نزار نبر در رکاب شما خواهند بود. حضرت فرمودن خب بیا بریم بیرون مدینه. باش آقا. یه اسب بیارید یه الاغ. مهمون تو برو سوار اسب شو، منم سوار الاغ. ای آقا من خجالت میکشم سوار اسب، شما سوار الاغ. آقا شما سوار اسب. حضرت نه این الاغ قدش کوتاه‌تره، به انسان حالت فروتنی و تواضع بیشتری دست میده، نمیخوام اون حالت نخوت در این پدید بیاد. من سوار الاغ میشم تو سوار اسب شو. باش. حرکت کردیم اومدیم بیرون مدینه. بیرون مدینه گله بود، چند تا بزرگ گوسفند داشتن میچریدن. حضرت گفتش که این بزرگ رو میبینی، گوسفند داری میبینی، اگر ما یاور واقعی نه یاور شعاری، اگه ما به اندازه اینا یاور داشتیم و من داشتم قیام میکردم. این شخص میگه رو باید در اصول کافیه شمردم، دیدم 36 تا 36 تا بزرگ گوسفند. گفتم اگه این تعداد هزاران هزار نفر ما نمیخوریم، ما کسانی رو میخوام که محضن مطیع ما باشند، نه اینکه دنبال امام را بیفته به عنوان قیام به روستاها برسه، زن دختر قورت، نه ما اونا رو نمیخوایم. ما اونا رو میخوایم که در هر حال موازین شرعی را رعایت بنمایند. به هر حال سال 179 هجری که شد، چرا موسی بن جعفر زندانی شد؟ چرا؟ یکی از خودی ها مدرک داد دست عرض به حضور شما هارون الرشید. هارون الرشید گفت من یه مدرکی میخوام، یه بهانه‌ای پیدا بکنم موسی بن جعفر رو دستگیر کنم بکشم. با جناب یحیای برمکی مشورت کرد، گفت چیکار کنم یه مدرک به دستم بیاد؟ گفت یه کسی باید باشه از اندرون منزل حضرت خبردار باشه. گفت اون کیه؟ گفت یه کسی رو من میشناسم، پول بهش بدیم کمکمون میکنه، اونم علی ابن اسماعیل ابن جعفر صادق است، نوه امام صادق، که موسی بن جعفر میشه عموش، بهش وعده حکومت بدیم. مدرک پیغام برستادن علی ابن اسماعیل بلند شو بیا بغداد. آقا یه حدیث بخونم از موسی بن جعفر، فرمودن من طلب الریاست هلک و من دخله العجب هلک و من تکلم فی الله هلک. این سه گروه هلاک میشه، هر کی در ذات خدا تکلم کنه. بابا در ذات خدا حرف نزن، ذات خدا رو هیچ کس نمیتونه بفهمه، ذات خدا یک ذات نامحدوده. پیغمبرم فرمودن لا تفکر فی ذات الله فتعلکو، در ذات خدا فکر نکنید که هلاک میشوید، بل تفکر فی آیات الله، بل تفکر فی آلاء الله، در نعمتهای خدا فکر کنید، در مصنوعات خدا بگونید. ذات خدا نه 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 نه، ظرفیت ذهن شما محدوده، ذات خدا نامحدوده، شیء نامحدود تو ظرف محدود جا نمیشه. هلاک میشی، یا دیوونه میشی یا بیتی. و من طلب ریاست هلک، به دنبال ریاست باشه این هلاک میشه، به دنبال خدمت به ناس باش. و من دخل اول عجب، کسی که عجب درش وارد میشه، منم، کسی مثل من نیست، من بهترینم، خودبینی خودمحوری و خودخواهی هلاک میشه. حالا علی ابن اسماعیل رفت دنبال ریاست، یه پست خوبی میگیریم تو دربار هارون و حبوب حسابی، و اومد مسراغ موسی بن جعفر و عمو جان الودا میخوام برم بغداد. حضرت فرمودن پسره برادر نرو بغداد، نرو. گفت خرج زندگی زیاده عمو جان. موسی بن جعفر گفت خرج زندگی تو من میدم. گفت عمو جان باید برم چون مقروضم هستم. حضرت قرض تو من میدم. گفت عمو جان من باید برم. موسی بن جعفر میدونه دیگه حجت خداست، امامه. گفت پسر برادر پس اگر حالا اصرار داری که بری، تو قتل من شریک نشو، این تو باعث قتل من میشی. علی ابن اسماعیل پاشو از اتاق گذاشت بیرون. موسی بن جعفر یکی سپول 300 دینار داد دست برادرش علی ابن جعفر، گفت برو بهش بده بگونم خرج راهت. علی ابن جعفر گفت برادر شما که میدونی میخواد بره علیه شما سخن بگه، چرا پول بهش میدی؟ حضرت اون داره قطع رحم میکنه، من میخوام سله رحم به جا بیارم، که پیغمبر فرمود یا علی بهترین اعمال سه تاست، یکیش اینه تسلو من قطعک، کسی که با تو قطع رابطه میکن تو بهش سله به جا بیاری. گرفت و اومد بغداد و رسید دربار هارون و گفت در یک زمان کسی دوتا خلیفه ندیده، شما اینجا تو بغداد ادعای خلافت داری، عموی من در
مدینه ادعای خلافت دارد، مرید زیاد داره، شیعه زیاد داره، از اطراف و اکناف، از ایران، از مصر، از یمن برای عمویم وجوهات شرعیه می آید. تموم شد. هارون گفت 200,000 درهم بیارید برای علی ابن اسفان. 200,000 درهم پولا تو کیسه طبق بردن جلیه علی ابن اسفان، گفت اینا جایزه. نگاهش به یه طبق پول افتاد. یکو گفت آه، افتاد و مرد. در جوانی مرد. وقتی به مصعب بن جعفر گفتن فرمود قطع رحم کرد، خدا عمرشو کوتاه کرد. سله رحم عمرو طولانی میکنه، قطع رحم عمرو کوتاه میکنه. به هر حال هارون مدرک به دست آورد و اومد مدینه و دستور داد مصعب بن جعفر رو دستگیر کردند و 4 سال مصعب بن جعفر در زندان، 1 سال زندان بصره، 3 سال هم در زندان بغداد. اما زندان بغداد اون سال آخری، اون زمانی که زندانبان سندی ابن شاهک علیه اللعنه بود، خب خیلی حضرت اذیت شد. انقدر اذیت شد، حضرت رو شکنجه میکردن تو زندان بصره. حضرت گفت خدایا شکرت، اللهم انک تعلم انی اسالک ان تفرغنی للعباده ففعلت فلکل هم. خدای من از توی جای خلوت میخواستم عبادت رو بکنم، خدای تو این کار رو کردی، تو را شکر. اما ببین تو زندان سندی ابن شاید چقدر سخت گذشت که حضرت از خدا طلب مرگ کرد. اللهم یا مخلص الشجر من بین رمل و تین، یا مخلص الطفل من بین مشیمت و رحم، یا مخلص اللبن من بین فرس و دم، یا مخلص النار من بین الحجر و المدر، یا مخلص الروح من بین الاحشاء و الامعاء، خلصنی و نجنی من حبس هارون. وقت شما تو زیارت نامه حضرت بخونید در این کتاب اثبات الهدای شیخ العاملی که میگه اللهم صل علی موسی بن جعفر المعذب فی قعر السجون. معذب، حضرت شکنجه میشد در ته زندان ها. چه زندانی! و ظلم المتامیر، ظلم جمع ظلمت تاریکی، متامیر جمع متموره سیاه چال، یعنی در اون سیاه چال ها حضرت شکنجه میشد. ساق پای حضرت رو با زنجیر بسته بودند، ز ساق المرزوز به حلق القیود، گوشت ساق پای حضرت کوبیده شده بود به واسطه حلقه های زنجیرها. خواستن مقام حجت خدا رو پایین بیارن، 4 تا فراش جنازه رو حمل می کردن. والجنازه المنادا علیها به ظل الاستخفاف، جان به فدای اون آقایی که الوارد علا جده المصطفى و ابیه المرتضى و امهی سیدت النساء صلی الله علیک. یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، خدا به حق موسی بن جعفر فرج امام زمان برسان، قلب مقدس بقیت الله از ما راضی بگردان.